ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زلزله 4.8 ریشتری بوشهر را لرزاند. پارلمان پاکستان به عدم دخالت نظامی این کشور در بحران یمن رأی داد. حملات انتحاری در افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر شهرستان شنبه استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان بوشهر گزارش داده است که این زلزله حدود ساعت 11 صبح امروز جمعه 21 فروردین به وقت محلی رخ داده است. به گفته مدیر کل بحران استان بوشهر، در پی این حادثه تیم‌های ارزیاب هلال احمر و فرمانداری به مناطق زلزله زده اعزام شده‌اند و تاکنون موردی از خسارت جانی و مالی گزارش نشده است. زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری سطح زمین رخ داده و اعلام شده است که دستگاه‌های امدادی در حالت آماده باش هستند. پارلمان پاکستان سرانجام امروز جمعه 21 فروردین ماه به بی‌طرفی این کشور در بحران یمن رأی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان پارلمان پاکستان روز جمعه به اتفاق آرا دخالت نظامی این کشور در یمن را رد کرده و خواهان حل مسالمت آمیز مناقشات در آن کشور شدند. پیش از این عربستان سعودی از پاکستان خواسته بود تا به ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان که در حمایت از رئیس جمهوری برکنار شده یمن عبدالرباه منصور هادی علیه شورشیان حوثی وارد نبرد شده بپیوندند. عربستان سعودی خواستار آن شده بود که پاکستان نیروها، تجهیزات و کشتی‌های نظامی خود را به یمن ارسال کند. پاکستان این تصمیم را یک روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اسلام آباد گرفته است. حمله انتحاری به کاروان نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان این حمله که روز جمعه در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکایی اطراف فرودگاه جلال آباد صورت گرفت، دست کم 3 شهروند غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله پس از آن صورت گرفت که روز گذشته حمله افراد مسلح به یک دادگاه در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به وزیر حج عربستان سعودی آن کشور را در صورت عدم رسیدگی جدی به پرونده تعرض جنسی به 2 نوجوان ایرانی به لغو حج عمره تهدید کرد. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شد گفته شده عدم اقدام و پاسخگویی به موقع در مورد این گونه جرائم موجب تقویت این شبهه خواهد شد که اهتمام و عزم جدی برای تأمین امنیت زائران مشاهده نمی شود. رئیس سازمان حج از وزیر حج عربستان خواسته است با موضع‌گیری فوری و اقدام جدی برای محاکمه متهمین از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که با توافق نهایی هسته‌ای تحریم‌های اقتصادی رفع می‌شود و 2 نوع تحریم که او از آنها به عنوان تحریم‌های اشاعه‌ای نام برد ادامه می‌یابد. به گفته آقای صالحی این بخش از تحریم‌ها شامل فروش کیک زرد برای مدتی محدود، خرید و فروش تسلیحات و تجهیزاتی که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند می‌شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت حسن روحانی خواست منتقدین شاخص مذاکرات هسته‌ای را دعوت و با آنان صحبت کنند. اگر در مطالب آنان نکته ای بود از آن برای پیشبرد بهتر مذاکرات استفاده کنند و اگر نکته ای هم نبود آنان را قانع کنند. در ایران گروه موسوم به دلواپسان که در انتخابات ریاست جمهوری از رقبای حسن روحانی حمایت می کردند از جمله گروهی هستند که با روند مذاکرات هسته ای مخالفند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز پنجشنبه در یک سخنرانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای هم از مسئولین و هم از منتقدین انتقاد کرد که به تعبیر او رعایت خط و خطوط رهبر ایران را نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس احمد خاتمی همچنین گفت مسئولین نباید منتقدین را تخریب کنند و آنها را تشبیه به صهیونیست‌ها کنند و منتقدین هم در صحن علنی مجلس تخریب نکنند و طوری رفتار نکنند که گویی مذاکره کنندگان ایران همه چیز را فروختند. صبح پنجشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از مسئولان خواست منتقدین شاخص مذاکرات هسته‌ای را دعوت و با آنان صحبت کنند.
یه عده مخالفن، یه عده اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، مردمان علاقمند به منافع ملی هستن، بسیار خوب یه جمعی از مخالفین را، از اون افرادی را که شاخصن دعوت کنن، حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونا یه نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره، اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود اونا رو قانع کنن.
اما این منتقدین شاخص مذاکرات چه کسانی هستند که آیت الله خامنه ای از دولت می‌خواهد با آنان صحبت شود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
جریانی که آیت الله خامنه ای به عنوان منتقد سیاست‌های هسته‌ای دولت داره بهش رسمیت می‌بخشه، جریانی است که در منتهى الیه راست جناح بنیادگرای تندرو در ایران قرار داره. خاستگاه اصلیشون در طیف آیت الله مصباح یزدی است، نزدیک هستن به سپاه پاسداران و این جریان هوادار مقابله با جهان غرب به هر قیمتی است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزهای ابتدایی فروردین ماه در مشهد به صراحت به منتقدین دولت حسن روحانی که به دلواپسان مشهور هستند اشاره کرد و از آنان دفاع کرد.
ممکنه در یک قضیه‌ای یک عده‌ای دغدغه داشته باشند. دغدغه داشتن جرم نیست، دلواپس بودن جرم نیست. میتوانند کسانی حقیقتاً نسبت به یک مسئله مهم و حساس کشور احساس دلواپسی و دغدغه‌مندی کنند، هیچ مانعی ندارد، اما این به معنای متهم کردن نباشد، به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از اون طرف هم دولت و طرفداران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی می کنند بایستی اهانتی نشود.
در روزهای گذشته چهره‌های شاخص منتقدین مذاکرات نسبت به تفاهم هسته‌ای ایران واکنش‌های تند نشان دادند، از جمله حجت الاسلام محمود نوویان عضو جبهه پایداری در مجلس.
توافقنامه لوزان بسیار بدتر از توافقنامه ژنو، عقب نشینی‌ها از منافع ملت بسیار فراتر از توافقنامه ژنو متأسفانه.
و یا مواضع تند حجت الاسلام حمید رسایی در نطق روز یکشنبه خود در مجلس.
این توافقنامه عبور از خطوط قرمزه. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت سر کار میذارید؟
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، بر این باور است که حمایت صریح آیت الله خامنه ای از منتقدین دولت و رسمیت دادن به آنها مشکلات مختلفی را برای وعده های دولت حسن روحانی به وجود می آورد.
مشکل از اینجا شروع میشه. جریانی که الان تحت عنوان منتقد هسته ای آیت الله خامنه ای بهشون رسمیت می بخشه، نگاهشون چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی 100% در تضاد با تمام وعده های دولت آقای روحانی در عرصه داخلی و یا خارجی است. یعنی چه در زمینه مصالحه در حوزه پرونده هسته‌ای، چه رفع حصر محصولین، چه بازگشایی نسبی فضای سیاسی و اجتماعی، نگاه این جریان 100% مخالف با نگاه دولت هست. این جریان بعد از انزوایی که ناشی از انتخابات سال 92 بود، الان نه تنها خودش احیا کرده که از طرف آیت الله خامنه‌ای رسمیت پیدا میکنه. در خوشبینانه ترین حالت آزاد گذاشتن این جریان باعث میشه که دولت تحرکاتش کند بشه و بخش اعظمی از وعده‌هاش رو نتونه عملی بکنه. و در یک نگاه کمی بدبینانه تر میتونه اتفاقی شبیه اتفاق سالهای آخر دولت آقای خاتمی بیفته، یعنی زمینگیر کردن کامل دولت در تمام ابعاد در زمینه شعارهایی که داده.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود با اشاره به برخی از موافقت ها و مخالفت ها با مذاکرات هسته ای بر این نکته هم تاکید کرد که نباید در این باره مبالغه و عجله شود، بلکه باید صبر کرد و دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با هم گوش می‌کنیم.
مسئولین محترم ایران، شما به شدت آزرده میشین که دو تا نوجوانو تو عربستان آزردن. خب درسته، ولی به روی خانوما اسید پاشیدن، چرا با اون برخورد نمی کنین؟ چرا در مورد اون آزرده نمیشین؟ این مسئله مهمیه.
وزیر امور خارجه امارات متحده عربی میگه ایران میخواد انقلابش صادر کنه. چه صادر کنه؟ فقر، نداری، بدبختی، دزدی، رشوه‌خوری. اونجا هم میشه مثل ایران. فقر و نداری و بدبختی و دزدی و رشوه‌گیری و فلاکت و بدبختی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این روزها نمایشگاهی از نقاشی‌های بزرگ خضرایی هنرمند پیشکسوت ایرانی در هلند برپاست. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بزرگ خضرایی دانش آموخته رشته سینما و طراحی صحنه از دانشکده هنرهای دراماتیک است و پس از سالها فعالیت در روزنامه و مؤسسه اطلاعات به عنوان سردبیر هنری 28 سال است به ترک ایران پرداخته و پس از 2 سال زندگی در فرانسه به هلند مهاجرت کرده. پس از سالها کسب تجربه در انواع و اقسام سبک‌های نقاشی از امپرسیونیسم گرفته تا اکسپرسیونیسم و کوبیسم، چند سالی است که بزرگ خضرایی به سبک و شیوه پست مدرنیسم گرایش پیدا کرده.
نقاشی که تمام گذشتش رو مثل معماری، نقاشی، فرهنگ اینها رو به صورت مدرن وقتی ارائه میده میشه پست مدرنیست و منم ناخودآگاه و بدون اینکه خواسته باشم پست مدرنیست کار کنم، مثل یک نفر که مادرش رو وقتی از دست میره مثلا گردنبند مادرش رو برمیداره نگاه میکنه، بو میکنه، منم وقتی در غربت قرار گرفتم دلبستگی هایی که به هنر گذشتم داشتم شروع کردم اینا رو روی بوم آوردم. کم کم تمام فرم ها و تمام رنگ هایی که استفاده می کردم شامل موتیف های ایرانی، فرم های ایرانی و معماری ایرانی، نقاشی ایرانی و تمام اینا رو در بر می گرفت. تمام این موارد رو من در یک فرم بسیار مدرن ارائه دادم.
من البته تصاویر نقاشی های شما رو دیدم، رنگ قوقا می کنه و رنگ های بسیار زنده. با توجه به این که زن و اسب نقش اساسی رو داره در کارهای شما،
اسب به دلیل اینکه اولا فرم بسیار زیبایی داره، صورت بسیار نجیبی داره، اینی که در مجموع با این تزئین و زیبایی هایی که به اسب آویزون میکردن یک جلوه عجیبی میداد و به خصوص وقتی که زن زیبام روش بشینه با اون هیبت ایرانیش، با اون لباسهای ایرانیش بهترین سوژه نقاشی میتونه بشه. من اینا رو در تمام کارام تکرار کردم و در این حال شما در نقاشی من مرد نمیبینید، زنها همه تنها. زن در تمام تاریخ تو کشور ما به نوعی تنها بوده. ظلمی که به زن شد توی تاریخ ما به عناوین مختلف، به هیچ کس نشد واقعا. زن چطور میتونه احساس عشق بکنه وقتی که شوهرش توی حرمسرا با 10 نفر دیگه هم هست؟ همین الان ظلمی که به زن میشه، زن رو به عنوان یک نفر از افراد یک کنسرتی که دارن دایره میزنه یا داره پیانو میزنه از روی سن میکشن پایین به جرم این که زن.
با توجه به صحبت شما فعلا شما روی همین پست مدرنیسم ترمز کردید.
من تصمیم نمیگیرم، این اون کاری که منو میبره. من همیشه بوم خالی رو میذارم جلویم و بعد خیره میشم بهش و شروع میکنم. کارام هست که منو هدایت میکنه و منو میذاره. خوبم الان مورد توجه قرار گرفته، یعنی کارای من با وجود که کاملا ایرانیه ولی به طور عجیبی اروپایی‌ها از کارای من خوششون میاد.
در شب گشایش نمایشگاه نقاشی‌های بزرگ خضرایی در هلند، رضا علامه‌زاده فیلمساز ساکن این کشور هم در سخنانی به 2 زبان فارسی و انگلیسی ضمن اشاره به راه و روش گوناگون این نقاش و طراح پیشکسوت بر پست مدرنیسم، سبک و شیوه کنونی نقاش مکس بیشتری کرد. نمایشگاه آثار آقای خضرایی تا 31 فروردین جاری در گالری فصل 5 در شهر زوترمیر در نزدیکی شهر لاهه پایتخت هلند فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
چرا آیت الله خامنه ای تغییر موضع داد؟ آیا تفاهم هسته‌ای بر رهبر جمهوری اسلامی تحمیل شد یا با همدلی او به سرانجام رسید؟ سپاه کجای این معادله است و فضای سیاست داخلی از این پس به کدام سو می رود؟ روز جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در یک برنامه ساعت 6 دیگه زنده و مستقیم یک ساعت با شما. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.